در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه 30 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه اوت سال 2020 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو همراهی خواهم کرد در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز هیچگاه برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از نخستین همکار مهرداد قاسمفر.
سپاسگزارم الهه و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله نیمه شب رادیو فردا. عربستان سعودی میگوید تا زمانی که اسرائیل با فلسطینیان درباره صلح به توافق نرسد، با آن کشور روابط دیپلماتیک برقرار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی که به برلین سفر کرده گفت دستیابی به صلح با فلسطینیان بر اساس توافق‌های بین‌المللی یکی از پیش شرط‌های عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل است. او همچنین با انتقاد از آنچه سیاست‌های یک جانبه اسرائیل نامید الحاق اراضی فلسطینی به خاک این کشور و شهرک‌سازی در ساحل غربی رود اردن را به عنوان اقداماتی نامشروع و زیان‌آور برای طرح صلح موسوم به راه حل دو کشور محکوم کرد. دولت اسرائیل به عنوان بخشی از توافق تاریخی با امارات متحده عربی فعلا موضوع الحاق اراضی فلسطینی در ساحل غربی رود اردن را تعلیق کرده، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این طرح در دراز مدت لغو نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه یک شهروند ایرانی و دو شرکت مستقر در امارات را در رابطه با شرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد امین موحدی متولد مشهد و ساکن امارات را همراه با شرکت‌های پارتیا کارگو و دلتا پارس به فهرست تحریم‌هایش افزوده. امین موحدی مالک شرکت پارتیا کارگو معرفی شده. بر اساس تحریم‌ها دارایی‌های این شخص و این دو شرکت در آمریکا مسدود می‌شوند و شهروندان آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند. شرکت هواپیمایی ماهان از سال 2011 میلادی به اتهام کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شرکت هواپیمایی دوباره در سال 2019 میلادی به اتهام حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی هدف تحریم آمریکا قرار گرفت. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه دادند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی در 66مین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند که دو ماه از دستمزد معوقشان پرداخت شده و گفته شده که دفترچه‌های بیمه‌شان هم تمدید شده است. با آن همه کارگران همچنان بر اجرای مطالبه اصلی خود، یعنی لغو مالکیت خصوصی شرکت، تأکید می‌کنند. آنها همچنان خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و نیز بازداشت امید اسدبگی، مدیر عامل شرکت هستند. امید اسدبگی همراه با شماری دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم است. در این حال شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان بازدید سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور، از این شرکت اعتراض‌های خود را مطرح کردند. یکی از کارگران به او گفت:
چه گناهی کردیم که این آقا اما همه سینه سپر میکنن براش؟ 54 سال شرکت کار کرد، کسی جرعت نکرد تیر هوایی بزنه. تیر هوایی خدا شاده. از موقعی که اسد بگی اومد ما دو تا کشته دادیم، یه خودسوزی، 4 نفرم خودشون رو بنزین رخ دادشون، آتش نشانی اومد جلوشون رو گرفت.
شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. و جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده که از روز یک شنبه در اعتراض به منتقل نشدن به بیمارستان برای مداوای بیماری کرونا اعتصاب غذا کرده است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای عظیم‌زاده خبر اعتصاب غذایش را در ملاقات با خانواده‌اش در زندان رجای شهر کرج اعلام کرد. این فعال کارگری که به اتهام‌های امنیتی زندانی است، چندی پیش دوباره به 13 ماه زندان محکوم شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و ما گزیده ای از آنچه که در این مجله برای شما شنوندگان خوبمون گردآوری کرده ایم. از آخرین ها در مورد تحولات شیوع کرونا در ایران آگاه خواهیم شد. اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه‌ای گفته است که نهادهای امنیتی قصد کشتن رئیس هیئت مدیره این تشکل را دارند که زندانی و مبتلا به کرونا است. حکم 50 سال زندان برای 5 شهروند مسیحی ایرانی تایید شد.
جان زندانیان مهم هست که مورد تعجب باشه. جان اونها نباید دستمایه هیچ گونه موضوع سیاسی یا غیر سیاسی قرار بگیره.
و بشنویم از 50 سال زندان.
اگر جمهوری اسلامی بنا به ادعاش مطابق اون چیزی که قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته اقلیت‌هایی مثل مسیحیان، کلینیان و زرتشتی‌ها رو به رسمیت شناخته، پس این که مسیحیان ادعا می‌کنن تحت فشار هستن، ادعای دستگیر میشن چیه؟
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به دنبال بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا و آمار جان باختگان در ایران و وضعیت وخیم و قرمز تهران و اغلب استانها و با همه هشدارها برای به تعویق انداختن کنکور سراسری، روز چهارشنبه بیش از 100,000 نفر از داوطلبان در این آزمون شرکت کردند. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن با ما همراهه. کیانوش، به شما سلام میکنیم و بشنویم در این مورد.
سلام به تو الهه و همه کسایی که با ما همراهن و صدای ما رو میشنون. الان ما در آغاز تمام اتفاقهایی هستیم که بسیاری از جمله جامعه پزشکان و اعضای ستاد مقابله با کرونا نسبت به اون هشدار داده بودند. برگزاری کنکور، بازگشایی مدارس، انتخابات، مراسم محرم، همه اینها چالش‌هایی است که در دولت روحانی الان هفته هاست که ما داریم در موردش میشنویم و بحثام بالا و پایین میشه و همینطور همونطور که تو گفتی کنکور سراسری در واقع آغاز شد. تا 3 روز آینده هم این کنکور در واقع داوطلبانش میرن و در این آزمون شرکت میکنن. ادامه داره در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی. امروز فقط رشته هنر بود و در کل باید بگم که نزدیک به 1.5 میلیون داوطلب قرار بر این هست که توی این 3-4 روز در واقع در این آزمون سراسری شرکت کنند. این در شرایطیه که مقام های دولتی بیش از 1 ماهه که دارن یک سری اظهارات ضد نقیض رو میگن درباره زمان برگزاریش، نحوه برگزاری این کنکور، مکان برگزاریش، نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و همه این اختلاف ها و اظهارات ضد نقیض باعث شد که اغلب خانواده ها توی حالت برزخ و سرگردونی به سر ببرن و سرآخر به گفته یه تعدادی از این داوطلبان که در شبکه های اجتماعی ما شاهدش بودیم نوشتن که با کمی ترس در واقع دارن خطر میکنن و مجبور شدن که به این امتحان در واقع در این امتحان شرکت کنن. دکتر زادی هم امروز ارائه تاکید کرده که خانواده ها تحت فشار بودن و همینطور داوطلبان کنکور برای آمادگی این امتحان توصیه میکنه که فکر نکنن که برای آرامش نیاز دارن که به مسافرت و دوره همی در واقع داشته باشن. توصیه میکنه و هشدار میده که اجتناب کنن از اینها.
کیانوش، یکی دیگه از چالش های دولت حسن روحانی بازگشایی مدارس در کمتر از 2 هفته است. حالا دیروز چهارشنبه صحبت شده از اینکه کلاس ها غیر حضوری باشن. تصمیم دولت بالاخره در نهایت به کجا انجامید؟
والا الهه، در مورد بازگشایی مدارس هم همینقدر اختلاف نظر بود مثل کنکور. کنکور در نهایت برگزار شد با همه اون که اعضای ستاد مقابله با کرونا مدام هشدار دادن که برگزار نشه و اگر میشه حتما در فضای باز مثل استادیوم آزادی برگزار بشه. حالا در مورد این گفته بودن وزارت آموزش پرورش گفت 15 شهریور در واقع مدارس در باز میشه، اما امروز سخنگوی آموزش پرورش تهران اعلام کرد که وضعیت تهران در واقع اگر بنابراین باشه که قرمز بمونه، ما فکر میکنیم که دیگه کلاس ها به صورت حضوری نخواهد بود و غیر حضوری برگزار میشه. و همچنان موضوع دیگه‌ای که هست این هستش که در واقع بازگشایی مدارس رو در سال تحصیلی جدید دادن به استانها، یعنی خود استانها تصمیم میگیرن درباره مدارسشون با توجه به وضعیتشون در مورد ویروس کرونا. و اما در مورد کلاس اولی ها فقط گفتن استثناست و ممکنه که به خاطر این ارتباط عاطفی که دانش آموزان کلاس اول نیاز دارن با معلمشون در یکی دو هفته اول این بچه ها با رعایت پروتکل بهداشتی به مدرسه برن. آقای زاری درباره کنکور الهی گفته بود که مقطعی بازی چه کاریش میشه کرد، اما در مورد مدارس از اول هم گفته بود که میتونه مشکل آفرین بشه. و البته فقط هم اینجا اگر از وقت داشته باشی فقط بگم که مسئله دیگه، دولت 5 میلیون دانش آموزی هستن که محروم هستن از تحصیل به دلیل نداشتن تبلت در واقع یا گوشی و امکان عضویت در شبکه شاد. و شبکه شاد هم که میدونی دولت ایران پس از شروع ویروس کرونا در واقع راه انداخت که در واقع راه آموزش دور بود برای دانش آموزا.
کیانوش، در فرصت بسیار کوتاهی که داریم این رو میخواستم ازت بپرسم که با همه هشدارها برای برگزاری مراسم محرم، دیروز چهارشنبه حسن روحانی گفته باید محرم پرشوری داشته باشیم، کوتاه برامون بگو.
از شنبه، بله، آقای روحانی گفتن از شنبه فضای کشور باید متأثر از ماه محرم باشه و این در حالیه که در تمام این روزهای گذشته بحث مهم در فضای رسانه‌ها و افکار عمومی در واقع برگزاری این مراسم بود. بسیاری از مقامات بهداشتی و رئیس ستاد مقابله با کرونا در واقع خواستن که اینها به صورت مجازی برگزار بشه، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران که ریاست ستاد مقابله با کرونا رو هم بر عهده داره از جمله حامیان مهم برگزاری مراسم عزاداری محرمه.
سپاسگزارم. در مورد آخرین خبرها در مورد کرونا و شیوع اون در ایران از همکارم کیانوش فرید میشنیدیم که از طریق تلفن با ما همراه بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه در بیانیه نهادهای امنیتی را متهم کرد که به توصیف این بیانیه قصد کشتن جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران را داره. بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد از اون منتشر شد که اعلام شد جعفر عظیم‌زاده که در زندان اوین بود و به کرونا مبتلاست، یک شنبه شب به جای انتقال به بیمارستان سر از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج درآورده. و آخرین خبر حاکی از اینه که این فعال کارگری دست به اعتصاب قضا زده به همین دلیل، به دلیل نبردنش به بیمارستان. و در این باره رادیو فردا دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
نگرانی اتحادیه آزاد کارگران نگرانی منطقی هست و جا داره که به این موضوع توجه بیشتری بشه. جان زندانی ها مهم هست که مورد توجه باشه، اونها در محیط هستن که امکان ابتلا به ویروس کرونا زیاد دارن و به مراقبت های بهداشتی و درمانی بسیار بالایی نیاز دارن و جان اونها نباید دستمایه هیچ گونه موضوع سیاسی یا غیر سیاسی قرار بگیره. آزادی اونها به هر دلیلی محدود شده، اما جان و سلامتی و بهداشت اونها ضرورتاً بایستی در حمایت قانون باشه و از اونها حمایت و مراقبت کامل بهداشتی به عمل بیاد.
آقای رئیسی، از حمایت قانون گفتید، قانون در این باره چه نظری داره؟ آیا موارد قانونی در مورد زندانیان و چگونگی نگهداری از اونها وجود داره؟
به طور خیلی دقیق و روشن ابتدا میتونیم بگیم که همین که زندانی در اختیار سازمان زندانها قرار میگیره، اما از اینکه متهم باشه یا محکوم، همه امور زندانی در کنترل سازمان زندانها هست. سازمان زندانها صرفاً محلی برای نگهداری زندانی و محدود کردن بخشی از آزادی های زندانی، نه اینکه اون در شرایط بدی قرار بگیره. بنابراین وقتی که یک جایی متولی نگهداری شد از نظر قانونی، وظیفه داره که نگهداریش بر اساس یک استانداردهای مشخص و بر اساس همون چیزی که شخص زندانی اگر در بیرون وجود داشت همون مراقبت ها رو داشت. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها مواردی به طور روشن و دقیق در مورد تغذیه، سلامت، بهداشت و امور روزانه زندانیان به تفکیک مشخص کرده. هیچ ابهامی از نظر حقوقی در این رابطه وجود نداره. برنامه بهداشتی زندانیان باید مدام تحت کنترل امور بهداشتی باشه. بهداشت روانی و بهداشت جسمی زندانی همواره بایستی مورد بازبینی و دقت قرار بگیره. هر زندانی که حتی پیش‌بینی احساس کسالت کرد باید فوراً به بهداری زندان منتقل بشه. این از به صورت کلی هست که در ماده 70 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تعیین شده، اما در ماده 105 اون مشخص کرده که هر ماه یک بار به طور روتین در وضعیت معمولی همه بخش‌های زندان و همه اموری که به نگهداری زندانیا مربوط میشه باید ضدعفونی بشه تا از بروز وضعیت‌های بد بیماری‌زا جلوگیری به عمل بیاد. در شرایط اپیدمی دقیقاً اشاره داره این قانون به اپیدمی، به اشاعه ویروس، این موعد یک ماه رو باید به هر روز تکرار بشه، مدام تمام وسایل زندانیان و تمام اماکن و جاهای مختلفی که زندانی باش سر کار داره باید ضدعفونی بشه و امور بهداشتی در زندان برای جلوگیری از اشاعه ویروس باید ضدعفونی بشه. و همچنین در ماده 110 برای پیشگیری از سرایت بیماری واگیردار بهداری زندان موظف شده که اقدامات بهداشتی را به عمل بیاره. جان زندانی ابزاری نیست که در اختیار زندانبان باشه و از اون بتونه سوء استفاده کنه، بلکه زندانبان مسئول بهداری، پزشک زندان وظیفه هم حرفه‌ای و هم وظیفه شخصی داره در رابطه با مسئولیت شخصی که داره به عنوان پزشک زندان یا به عنوان بهیاری که در زندان قرار داره، موظف هست که در مورد زندانیان نهایت رعایت به عمل بیاره و به هیچ وجه امکان ابتلا را فراهم نکنن و اگر ابتلا زندانی به ویروس رخ داد اون رو در شرایط قرنطینه قرار بدن و امکان بیرون آوردنش از زندان رو فراهم بکنن.
آقای رئیسی، اتحادیه آزاد کارگران ایران میگه که قصد کشتن جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این اتحادیه است. جعفر عظیم‌زاده تنها زندانی سیاسی نیست که مبتلا به ویروس کرونا شده، بلکه دیگرانی هم هستند و نگرانی از اون بابت هم وجود داره. سوال از شما اینه که چه نهادی ناظر بر کار سازمان زندان هاست و چه کاری میتونه بکنه که نکرده؟
اون چیزی که در حال حاضر بیشتر به چشم میاد و به همین دلیل بعضی از زندانیان معروف هم میدونیم که دست به اعتصاب غذا زدن به دلیل اینکه شرایط بهداشتی در داخل زندان خطرناک هست و این خطر این احتمال رو به وجود میاره و این اتحادیه هم به درستی اشاره داره میکنه که هدف میتونه نابود کردن، میتونه آسیب زدن جدی به آقای جعفر عظیم‌زاده باشه. از این نظر مسئولیت مستقیما متوجه رئیس سازمان زندان ها هست و فراتر از اون رئیس قوه قضاییه که به حال نظارت اساسی باید بر اجرای امور زندانیان داشته باشه. فرض وسیع‌ترش کمیسیون عفو 90 مجلس موظف هست که به این موضوع توجه بکنه. در مواردی که قانون رعایت نمیشه، مثل همینجا که قانون در مورد زندانی رعایت نمیشه، مداخله کنه. کمیسیون های حقوق شهروندی در درون زندان تشکیل شده، اونها هم نظارتی دارن، چون همین آیین‌نامه که من اشاره کردم، آیین‌نامه امور زندانیان، به اون کمیسیون اشاره میکنه که حقوق شهروندی زندانیان نباید به خطر بیفته. اینجا در حقیقت جان زندانیان در خطر، جان آقای جعفر عظیم‌زاده در خطر هست و وظیفه اصلی متوجه قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان هاست تا به این موضوع رسیدگی کنه و در حالت خفیفترش وظیفه اصلی با بهداری زندان هست که از جان این زندانی محافظت بکنه.
رادیو فردا در رابطه با آنچه که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده بود و گفته بود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در صدد قتل جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل هستند، دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده بود. و اضافه کنم که جعفر عظیم‌زاده از روز چهارشنبه دیروز دست به اعتصاب قضا زده است که مرتبط است با عدم اعزامش به بیمارستان به دلیل اینکه مبتلا به کرونا است. عزیزان، نوبت شما میرسه. علاوه بر کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران، دیدگاه های شما هم مکمل اونهاست و بسیار مهم.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه، به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم، شما از یکی دو سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله‌های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس‌العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعاً در توانتون هست به جای این همه سخنرانی کردن یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتشو ندارید. یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه، ببین چه بلایی به سرتون میارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
میخواستم به مسئولین ریزدروش جمهوری اسلامی بگم اگر که خیلی راست میگین، لااقل به اندازه ترکیه جسارت داشته باشون رابطتون رو با امارات قطع کنید. انقدر بدبخت و ذلیل هستین که ببینید امارات نباشه هیچ کاری نمیتونید بکنید، بس بنابراین فقط میتونید رجز بی خودی بخونه.
از یه طرف جمهوری اسلامی خودمون با اقتدار فراوان 41 ساله که پرچم اسرائیل رو با آتش میکشونه و با این عمل کردشون کشور ما را به یکی از منفورترین کشورهای دنیا تبدیل کردن. حالا اینا اومدن به اماراتی ها میگن که شما خیانتکار هستید که با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار کردید. میخواستم بگم نه عزیزان، اماراتی ها خیانتکار نیستن، جمهوری اسلامی خودمون خیانتکاره که ملت و کشور ما رو به نیستی و نابودی کشوندن. واقعا شرم بر یکی که شما در جمهوری اسلامی با اون اقتدار پوسیدتون.
00420221213 شب و روز در اختیار شماست. و ما دادگاه تجدید نظر روز چهارشنبه حکم 50 سال زندان برای 5 شهروند مسیحی ایرانی را تایید کرد. به گزارش وبسایت ماده 18 که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌ها را پوشش می‌دهد، دادگاه تجدید نظر احکام کشیش ویکتور بت تامرز و همسرش شامیرام عیسوی را که به 10 سال و 5 سال حبس محکوم شده بودند تایید کرده. اتهام این دو نفر فعالیت تبشیری و اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی بود. بر اساس این گزارش این زوج پیش از اجرای حکم زندان خود ایران را ترک کرده بودند. 3 نوکیش مسیحی نیز مجموعاً به 35 سال زندان محکوم شدند. رادیو فردا در این باره با منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18 و فعال دفاع از حقوق مسیحیان مستقر در لندن گفتگو کرده است.
حکم این 5 شهروند مسیحی 3 تا پرونده کاملا پیچیده و دراز مدتی رو که از سال 2015 میلادی تا امسال کش اومده و تقریبا تمام قواعد دادرسی رو شکسته، برای اینکه 3 تا کیس مختلف رو در همدیگه در نهایت ادغام کردن و با اشد مجازات این افراد رو در مجموع به 50 سال زندان محکوم کردن، اون هم به خاطر فعالیت هایی که قانونی هست و هیچ متن قانونی این فعالیت ها رو جرم نشناخته، اما با تفاسیر برایی که این روزها در دادگاه های انقلاب میشه این فعالیت های مسالمت آمیز دوستان رو مصداق جرم دونستن اقدام علیه امنیت ملی و بر همین اساس این احکام صادر شده. الان ماجرای تجدید نظرخواهی این دوستان مدت‌های زیادی طول کشیده، هر بار دادگاه به دلایل مختلفی به عقب انداخته و یا کنسل کرده، ولی خب نهایتاً بدون اینکه حتی ابلاغ حکم صورت بگیره به صورت رسمی احضار به دادسرای اوین برای اجرای حکم هم به این دوستان ابلاغ شد و از اینجا با خبر شدیم که تایید حکم در دادگاه تجدید نظر رسمیت پیدا کرد.
آقای برجی، ظاهراً این پرونده دارای ویژگی مخصوص خودش است، چرا که 2 نفر از اونها آشوری هستن و 3 نفر دیگه نوکیش مسیحی؟
اتفاقا سوال خوبی هست، سوالی که مطمئنم برای خیلی‌ها در داخل کشور و حتی خارج از کشور مطرح هست، ما مرتبا باش روبرو میشیم، و اون این که اگر جمهوری اسلامی بنا به ادعاش مطابق اونچه که قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته اقلیت‌هایی مثل مسیحیان، کلیمیان و زرتشتی‌ها رو به رسمیت شناخته، پس این که مسیحیان دعا می‌کنن، تحت فشار هستن، ایده دستگیر میشن چیه؟ و این کیس، این 5 عزیزی که 50 سال مجموعاً محکوم شدن، نمونه بارزی هست از اینکه این ادعای جمهوری اسلامی که توسط دولت مردانش، دیپلمات‌هاش و همینطور رسانه‌های داخلی مرتباً تکرار میشه واقعیت نداره، برای اینکه حکومت این رسمیتی رو که به پیروان برخی ادیان میده فقط شامل حال کسانی میکنه که روایت حکومت و تبلیغات حکومتی رو انعکاس میدن و بلندگوی تبلیغاتی رژیم میشن. اگر کسی بخواد آزادانه به باورهای خودش اجرا بکنه و به محدودیت‌های حکومت توجهی نکنه، مشمولش این مجازات‌هایی میشه که در این کیس مشخص هم شامل یک زوج آشوری شده، یکیشون کشیش رسمی مأمون کلیسا بوده که کلیساشو تعطیل کردن و بعد ناچارن تو خونه عبادتشو برگزار کرده، اونجا هم به خاطر همین دستگیر و زندانیش کردن. و البته کسانی که از باور دیگه‌ای اومدن نورچیش هستن و دینشون رو خودشون اختیار کردن. به اعتقاد من صدور این حکم یک دهنکجی هست به تمام ایرانیان، فارغ از هر عقیده‌ای دارن، چه مسلمان، چه مسیحی، چه زرتشتی، چه کلمی، چرا که به این ترتیب حکومت جمهوری اسلامی داره میگه که شما حق ندارید دینتون رو انتخاب بکنید، حق ندارید دینتون رو عوض بکنید و حق ندارید حتی دینتون رو به شکلی که مورد پسند ما نیست انجام بدید. و این نقض کامل آزادی دین و عقیده هستش که وظیفه قانونی حکومت است رعایت اون و حق انسانی هر کدوم از ما ایرانیان.
حکم 50 سال زندان برای 5 شهروند مسیحی ایرانی تایید شد. از منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18 و فعال دفاع از حقوق مسیحیان مستقر در لندن می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این هم مجله نیمه شب ماست و بشنوید که هیثم بن طارق سلطان عمان روز سه‌شنبه با ترمیم دولت این کشور یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان را پس از 23 سال که عهده‌دار این سمت بود کنار گذارد. آیا این تحولات در روابط ایران و عمان تاثیرگذار خواهد بود؟ رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
یوسف بن علوی از سیاستمداران کهنه‌کار خاورمیانه که به مدت بیش از 4 دهه در وزارت خارجه و 23 سال وزیر خارجه عمان بود، از کار خود برکنار شد و به جای او بدر بن حمد بوسعیدی به عنوان وزیر خارجه عمان معرفی شد. تغییر یوسف بن علوی یکی از 10 تغییری بود که پادشاه جدید عمان در کابینه این دولت ایجاد کرد. محمود صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، در مورد دلیل این تغییرات در دولت عمان میگوید:
ظاهرا پادشاه جدید تصمیم داره که اصولا سیاست عمومیشو عوض بکنه، به همین علت بیشتر زنان و جوانان رو میخواسته بیاره در کابینه، به همین علت تعدادی از کابینه‌ها، تعدادی از وزارتخانه‌ها رو اصلا ادغام کرده، نام از وزارتخانه‌ها رو تغییر داده و ظاهرا قصد این رو داره که یک جلوه دیگری از دولت به دست بده و چون به هر حال خودش جوانتره و سعی میخواد بکنه که بگه یک دوران جدید جوانان شروع شده در عمان و همین علت هم روزنامه های عمان یا وبسایت های عمان صحبت از دولت جدید جوان میکنه.
نقش میانجیگری عمان در مسائل ایران و منطقه و پس از آن آمریکا از دهه 60 میلادی و جنگ ظفار در خاورمیانه آغاز شد. این روابط تا جنگ ایران و عراق ادامه داشت، اما پس از آن به تدریج نقش عمان و یوسف بن علوی در میانجیگری میان ایران و آمریکا پررنگ‌تر شد. محمود صدرزاده در مورد ادامه نقش میانجیگری عمان در روابط میان ایران و آمریکا میگوید:
واقعیت این است که آقای بن علوی در این مدت چهره به اصطلاح میانجیگری ایران و در اکثر اوقات چهره میانجیگری بین ایران و آمریکا بود. دولت‌های خلیج فارس هم همین رو می‌دیدن، مسئله رو در اون می‌دیدن. وزیر خارجه جدید معاون آقای بن علوی بوده و از عکس العمل کشورهای خلیج فارس، کشورهای دیگر خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی چنین به نظر میرسه که دیگه عمان اون نقش رو نخواهد داشت، لااقل وزیر امور خارجه جدید اون نقش رو نخواهد داشت و ظاهرن این بخشی از سیاست جدید عمان هست. عمان ظاهرن نمیخواهد که اون نقش رو داشته باشه. نشانه هایی هم از نزدیکی های بیشتر عمان و اسرائیل دیده میشه. نتانیاهو از عمان بازدید کرد، عمان از نزدیکی امارات و اسرائیل اظهار خوشنودی کرد و بعضی ها حدس میزنن که عمان کشور بعدیست که رابطه سیاسی ایجاد خواهد کرد با اسرائیل و این خود این روند چندان خوشایند ایران نخواهد بود و به همین علت کشور عمان دیگه نمیتونه اون نقش بی‌طرفانه رو ایجاد بکنه به خاطر موضع سختی که ایران در مورد اسرائیل داره.
با این همه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر پیام تبریکی به زبان عربی برای انتصاب وزیر مشاور در امور خارجه عمان نوشت. او بدر بن حمد بوسعیدی را برادر و دوست صمیمی خود خطاب کرد. اما یا روابط ایران و عمان با شرایط سابق خود ادامه خواهد یافت یا ایران عمان را بیانجی از دست رفته خواهد دانست؟ محمود صدرزاده پاسخ می‌دهد:
حال نباید فراموش کرد که ایران یک رابطه سنتی تاریخی تقریبا مثبتی با عمان داره. این خاطره فراموش شدنی نیست که پادشاهی عمان رو یک جوری ایران نجات داد. لشکرکشی شاه بود که باعث شد که سلطنت عمان نجات پیدا بکنه و به همین علت هم عمانی ها یه جوری خودشونو یا دولت عمان یا سلطنت عمان خودش رو مدیون ایران میدونه و این خاطره به این سادگی به این نخواهد رفت. من فکر میکنم که علارغم این که وزیر امور خارجه جدید آمده سر کار، کما به سابق رابطه با ایران خوب خواهد بود، ولی عمان دیگر اون فعالیت بسیار زیادی که انجام میداد که یک رابطی باشه بین ایران و آمریکا دیگر اون عمان نخواهد بود و فکر میکنم که ایران هم دیگر به اون شدت و عدت گذشته عمان رو کاملا یک کشور 100% بی‌طرف نخواهد دید. عمان دیگه اون کشوری نخواهد بود که ایران در حقیقت مسئله برجام رو از طریق اون مسئله حل کرد.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در کشور عراق، یوسف بن علوی چند سفر پی در پی به ایران داشت، اما همان زمان در سفر خود به تهران گفته بود که با وجود بالا رفتن سطح تنش ها میان تهران و واشنگتن دیگر شانسی برای میانجیگری وجود ندارد.
نوبت خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریپرس قریب است و خبرهای ورزشی.
اظهار نظر مسئولان ورزشی و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی در مورد حکم سنگین فیفا در پرونده شکایت مارک ویلموتس روز چهارشنبه در صدر خبرهای مهم ورزش ایران بود. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان که به زعم بسیاری از اهالی فوتبال خودش یک پای ماجرای این پرونده است، در مورد حکم فیفا گفته:
بالاخره یه حکم ناعادلانه توسط فیفا بر علیه فوتبال ایران و ورزش ایران صادر شده. کاری که بایستی که به فوریت انجام بدیم اینه که از همه ظرفیت‌های حقوقی و اداری و اجرایی کشور استفاده بکنیم برای اینکه به گونه‌ای تدبیر بشه که حکم فیفا در کس دادگاه عالی ورزش شکسته بشه.
عباس موسوی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال هم گفته این غرامت سنگین باید از حساب وزیر ورزش و مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال پرداخت شود. حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد این حکم جنجالی فیفا میگوید:
خب واقعا این شاید بشه گفت از مصادیق قراردادهای ترکمنچای بوده که حتی مالیاتی که معمول هست که خود اون کسی که ذی‌نفع هست باید مالیات رو پرداخت بکنه، این رو هم بر عهده گرفتن، در حالی که خود اینها کلی بدهی مالیاتی داشتن. پول این رو هم از جای دیگه خودشون نداشتن، از جای دیگه قرض کردن. این میزان قرارداد اون هم به این شکل با این اشکالات بدون رعایت تشریفات قانونی، همه اینها بررسی شده، گزارشم آماده هست که ما به زودی گزارش رو منعکس می‌کنیم.
بر پایه آخرین خبرها در مورد حکم سنگین 6,200,000 یورویی غرامت به مارک ویلموتس، از روز گذشته حراست وزارت ورزش و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحقیقات و بازجویی از مطلعین این پرونده را آغاز کردند. سازمان لیگ فوتبال ایران روز گذشته از ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای همه باشگاه‌های این کشور خبر داد. پیش از این حدود یک ماه قبل وزارت ورزش و جوانان استخدام بازیکن و مربی خارجی را فقط برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ممنوع کرده بود. و پرونده این فصل لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب پنج شنبه با برگزاری 8 مسابقه به طور همزمان از هفته آخر هفته سیام بسته خواهد شد. در چند بازی مهم امشب پرسپولیس قهرمان با سایپا، استقلال با شاهین بوشهر، فولاد خوزستان با تراکتور، سپاهان با پیکان، نفت مسجد سلیمان با پارس جنوبی و ذوب‌آهن با گلگهر به دیدار یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان این مجله نیمه شب چند توصیه. رادیو فردا دات کام را از یاد نبرید برای دانستن بهترین، آخرین و با جزئیات بیشتر خبرها. شماره رادیو فردا را از یاد نبرید. 00 42 21 12 21 12 و 13 تا بتونید هر آنچه که مد نظرتونه به گوش دیگر شنوندگان برسونید. میلیون ها تن از اونها. امیدوارم پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه و همیشه سربلند. اما ما می رویم، شما بمانید. بابک غفوری آذر با برنامه هفتگی صحنه می آید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره کارنامه بازیگری بهمن مفید، بازیگر شناخته شده و تازه درگذشته سینما و تئاتر ایران را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز یک شنبه بهمن مفید، بازیگر، خواننده، نوازنده و صداپیشه شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، در سن 78 سالگی درگذشت. او برآمده از خانواده هنرمند بود و از همان دوران جوانی پا به صحنه تئاتر گذاشت و در نمایش‌های مهمی چون شهر قصه، کار برادرش بیژن مفید و ضیافت به کارگردانی بهرام بیضایی بازی کرد. اما آنچه او را به شهرت رساند، تگویی معروفش در فیلم قیصر مسعود کیمیایی بود.
دستش درازه.
کجا؟
هیچ، با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
کریم؟ کدوم کریم؟
کریم آقمنگو. میشناسیش؟ آره، از ما نظرنا. آره که بریم دوا خورید، تو نمیری به متخصص، از ما تو نخش نبودیم. آره نه، گاز دنده دم هتل کوپای دروند اومدید پایین.
با شهرت به دست آمده از قیصر، بهمن مفید در دوره کوتاه چند ساله در تعدادی از مهمترین فیلم‌های کارگردانان متفاوت تاریخ سینمای ایران از جمله رضا موتوری و داشاکل ساخته مسعود کیمیایی، توقی، بابا شمل و قلندر ساخته علی حاتمی و سقاب ساخته زکریا هاشمی عموماً به عنوان بازیگر نقش مکمل ایفای نقش کرد. از میان این فیلم‌ها، ایفای نقش بهمن مفید در فیلم داشاکل به نقش کاکا رستم همچنان مورد تمجید منتقدان است.
امشب از چهار سقابی بندم. شنفتی که به کاسباب و نمازخورا و زناب و بچه ها کاری ندارم. را واسه همه وازم الا... اینجا هم تریه لوتی نمایی رو نمیذارم از دستم سالم در.
مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان جریانساز سینما ایران، در گفتگویی با رادیو فردا ساعتی پس از اعلام درگذشت آقای مفید از همکاری با او چنین یاد کرد.
درمان رو من از کوکردی نوجوانی میشناختم. یک آتش فشانی از استعداد و بعد از این که در داشاکل و بعد سیزا مطلی ما با هم کار کردیم، یک باره راه خودش رو عوض کرد. در داشاکل کارش رو ستایش میکنم، از فرد هم ستایش میکنم. بسیار بسیار فوق‌العاده در داشاکل، خیلی، یعنی اصلا بازیگر بسیار با استعدادی بود، ولی اتفاق خوبی براش نیفتاد که وارد یک سینمای دیگری شد. اما همیشه احترامش برای من و برای اونهایی که میشناسنش همیشه هست.
بهمن مفید پس از این فیلم‌ها جذب سینمای تجاری آن زمان ایران شد و در یک دوران بسیار پرکار در بیش از 50 فیلم ایفای نقش کرد. تقیه مختار، نویسنده و بازیگر مقیم آمریکا که در 3 فیلم با بهمن مفید همبازی بوده است، درباره این دوران کاری آقای مفید چنین میگوید.
میتونست واقعا با هنر و استعدادی که داشت یه بارویی از اعتبار برای خودش بسازه، ولی متاسفانه بعد از اینکه وارد سینما شد، جذب سینمای مطلقا تجاری اون دوره شد و خودش هم با آغوش باز در اختیار اون سینما گذاشت. خیلی معدودن بازیگرایی که ضمن اینکه هنرمندن، استعداد دارن و میتونن که کارهای مهمی بکنن، ولی درایت انتخاب نقش، درایت نگه داشتن خودشونو ندارن. متاسفانه بهمن هم مثل مثلا فرض کنید که نگاه کنید ببینید مثلا سعید رادم خیلی خوب وارد سینما شد با فیلم‌های خوبی، ولی اونم خودش رو انداخت به دامن سینمای تجارتی و خیلی های دیگه هم همینطور این کار رو کردن و اینا متوجه نبودن که با این کاری که دارن میکنن در واقع اون استعداد و هنر خودشون رو دارن دفن میکنن، در حالی که بهمن استعداد بسیار درخشانی داشت، به معنای دقیق کلمه واقعا بازیگر بود و هر رولی رو میتونست به خوبی بازی بکنه. خب نگاه کنید مثلا از کاکا رستم شما بگیرید، به اون زیبایی بازی کرد تا نقش‌های حتی کمیک و اینایی که به عهده میگرفت، هنرمند بسیار لایقی بود، ولی شما باید بدونید چی کار میکنید، باید بتونید خودتون نگه دارید.
امیر پوریا منتقد و نویسنده شخصیت سینمایی بهمن مفید را اینچنین تحلیل میکند.
نوع خاصی از نقش را در سینمای ایران ایفا میکرد که به نظرم قابل تأمله از چند وجه. یکی این که تقریبا همیشه این نوع بازیگران جلوه کارشون در همون نقش‌های مکمل دیده میشد که خودش خیلی در سینما کاربرد سودمند و به سان نام ایشون مفیدی داره، به این معنا که به اصطلاح عام ایرانی اینها مثل آچار فرانسه در نقش هایی که چفت و بست درام رو برقرار میکنه، گاهی در کنار شخصیت اصلی قرار میگیره و گاهی مثل فیلم رضا موتوری، مثل فیلم داشاکل، اصلا هویت شخصیت اصلی فیلم درام از طریق این نقش کنار او که آقای مفید ایفا میکرد معنا پیدا میکنه، جلوه نهاییشو پیدا میکنه. از جهت دیگری نقشهاش جالب توجه بود به این دلیل که نقش افراد در واقع توی ترکیب و پوشش کلاه مخملی و جاهل رو که نقشهای جدی یه مقدار متمایل به قهرمان در سینمای فارسی داشتن، او با چاشنی طنز ایفا میکرد. بنابراین توی فیلمهایی که گاهی درگیریهای فیزیکی، گاهی برخوردهای ناموسی خیلی جدی برگزار می شد، چاشنی طنزش از طریق بازیگرانی مثل او در واقع به فیلم اضافه می شد. این باعث می شه که در نقش هایی که توی فیلم های جدی هم ازش نام می بریم، مثل رضا موتوری، مثل تکگویی معروفش در فیلم قیصر، باز اون چاشنی طنز در نقش او حضور داره، با وجود اینکه فیلم ممکنه مثل قیصر فیلمی متمایل به گرایش کمیک به حساب نیاد.
با وقوع انقلاب سال 57 بهمن مفید چند سالی توانست در تعدادی فیلم و نمایش بازی کند، اما از سال 1360 مسئولان فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت به او مانند گروه پرتعداد دیگری از هنرمندان فعال پیش از انقلاب ندادند. او با محرومیت از فعالیت ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و تلاش کرد فعالیت‌هایش را در قالب حضور در تئاتر و برنامه‌های نمایشی تلویزیونی آنجا پی بگیرد، دورانی که تقیه مختار از آن به تلخی یاد میکند.
یکی از فصلهای غم‌انگیز و بسیار تلخ زندگی بهمن مفید دورانی بود که مهاجرت کرد و اومد به آمریکا. یه حدود دو دههی در اینجا بود و زندگی بسیار تلخ و بسیار غم‌انگیزی داشت. یعنی واقعا حتی صحبت کردن درباره کارهایی که در اینجا کرد یا موقعیتی که در اینجا درش گیر کرده بود جوریه که اگه بخوایم واردش بشیم یه نوع حرمت شکنی ممکنه اصلا بشه. من از نزدیک اینجا زندگیشو میدیدم و کارهایی که میکرد که نباید هرگز میکرد. همینقدر بهتون بگم که یکی از تلخترین زندگیهای هنرمندی که در غربت بود رو بهمن مفید کرد، به همین دلیل هم نتونست اینجا طاقت بیاره و برگشت به ایران.
بهمن مفید اواخر دهه 70 و با روی کار آمدن محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران به امید از سرگیری فعالیتهایش به ایران بازگشت. در این دوران در چند فیلم و برنامه تلویزیونی صرفاً به عنوان صدا پیشه عروسک حضور یافت و وقتی در یک فیلم سینمایی به نام سرود تولد هم ایفای نقش کرد، مسئولان تمام بخش‌های بازی او را تنها چند روز پس از آغاز نمایشش در سینماها حذف کردند.
خوانندگی کار هر نن قمریه.
اما هنر تو ذاتشه. یعنی فقط یه استادی مثل شما رو بخواد که فن بیرون کشیدنشو داریم.
تجربه چی؟ تا حالا خودت چه جای معک زده؟ یعنی چه کدوم؟ حنجرتو واکن. کریم گفت شما صدات خوبه. بخون.
بهمن مفید تا پایان عمر اجازه فعالیت دوباره پیدا نکرد تا محرومیتش از صحنه‌های نمایشی ایران قدمتی 40 ساله پیدا کند. آنچه که گروهی پس از دفن سریعش به کنایه درباره‌اش نوشتند، بهمن مفید 40 سال مجوز بازی نگرفت، 2 ساعته مجوز دفن گرفت. شماره آینده روز و شب خوبی داشته باشید.